بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. به روح مطهر امیر المؤمنین سلام الله علیه صلواتی رو تقدیم میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. با سلام و درود به حضور شما عزیزان بزرگوار و با درخواست رحمت واسعه الهی برای فرد فرد شما و درخواست عنایات ویژه پروردگار متعال در این برنامه و این لحظات. آیه 172 سوره مبارکه بقره در برنامه قبل مورد گفتگو بود. این آیه و آیه بعد در حقیقت یک مطلب رو دنبال میکنه که این دو آیه رو با هم در این برنامه میبینیم. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم وَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. ای اهل ایمان، از نعمتها و روزیهای پاکیزه ای که به شما عنایت کردیم و روزی داده ایم تناول کنید و خدا را شکر کنید. وَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، و خدا را شکرگزاری کنید اگر شما او را می پرستید. و در آیه بعد می فرماید که انما حرم علیکم المیته و دم و لحم الخنزیر. میگن از طیبات خداوند استفاده کنید. نعمتهای حلال رو خداوند بر شما حرام نکرده و جز این نیست که بر شما حرام کرده است میته یعنی مردار و دم یعنی خون و لحم الخنزیر و گوشت خوک را. و ما اهل بهی لغیر الله، و آنچه که نام غیر خدا در پای او به بلندی گفته شود. حیوانی رو ذبح کنن به نام بت‌ها. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پس اگر کسی مضطر شود در بیابانی گیر کرده، گوشتی جز گوشت میته هیچ غذایی نیست، مرداریست، این اضطراره، اگر نخورد میمیرد، به شرط اینکه باقی نباشد و عاد و تجاوزگر هم نباشد، فلا اثم علیه، گناهی بر او نیست، ان الله غفور رحیم، البته خداوند آمرزنده است و مهربان. در آیه اول دعوت به استفاده از حلال خداست، در آیه دوم منع از محرمات و بیان محدودیت ها. این میشه یک حکمی که تعادل رو رعایت میکنه، نه همه چیز رو حرام می کند و نه همه چیز رو حلال. اعتدال در امور بسیار مهمه. در مسئله ارتباط با جنس مخالف هم همینه. قرآن نه به راه افراط می رود مثل مرتازان یا مکاتب ریاضتی و رهبانیت مسیحیت، که البته قرآن میگه این رو جعل کردن و رهبانیت هم ابتدعوها و افراد کردن، که اگر کسی بخواهد به مقامات عالیه معنوی برسه باید این تمایل رو سرکوب کنه و دست بکشه. خب این افراد. و نه قرآن به راه تفریط میره که از او طرف مثل تفکر این قرون اخیر دنیای غرب که همه مرزها رو برداشتن، اگر رضایت خاطری باشه بین طرفین هیچ مرز دیگری رو نمیشناسند، لااقل در بعضی از موارد. نه این افراط و نه تفریط مرز تعیین میکنه. حوزه ازدواج رو تحلیل میکنه و باز میکنه و بقیه موارد رو میبنده راهش رو، اون موارد حلال مشخصا. الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. استفاده از حد تعادل مورد ملامت نباید باشه. این دین دین متعادله. در قضا هم همینطوره. بعضی از مکاتب ریاضتی به طور مطلق گوشت رو ممنوع میکنن. در بین خود شیعیان ما هم هستن، در بین اهل سنت هم هستن، در جاهای دیگه هم هستن. راه باز میکنن، میگن اگر میخواد چنین و چنان گوشت نخورید. حالا یه وقت ممکنه کسی دوست نداشته باشه گوشت رو، این عیبی نداره، گرچه همون هم خالی از اشکال نیست، یعنی آسیبی خواهد داشت، ولی به اصطلاح بدعتی نگذاشته. اما بعضی ها بدعت گذاری میکنه. پیغمبر اکرم گوشت رو میخوردن، گوشت گوسفند رو، قرآن او رو حلال کرده. اگر کسی این رو به عنوان یک فضیلت ممنوع کردی، بدعت در دین خداست. به عنوان یه راه ریاضتی که بخواد به مقامات عالیه‌ای برسه، ممکنه به یه چیزایی هم دست پیدا کنه، مگر مرتازین که ریاضت میکشن، ریاضت‌های حرام، مگر به یه قدرت‌های روحی نمیرسن. ولی اون مطلوب نیست، اون دوری از خدا میاره. هر قدرت روحی که به درد نمیخوره. انسان باید به گونه‌ای تربیت بشه و خود رو پرورش بده که خدا دوست داره. در این صورت به مقام قرب و رضوان خدا راه پیدا میکنه. مجموعه این دعای حد تعادل رو بیان میکنه. نه به شهوات نفس بپردازید، هر چه به شما عرضه شد و جلو دست شما قرار گرفت بخورید، هر حیوانی رو، کما اینکه الان میبینیم در دنیای غرب این چنینه، در کشورهایی مثل چین و کره و امثال اینها، اونها حتی از گوشت سگ، گربه ارتزاق میکنه. و نه از این طرف زیاد افراط کنید، بگید که هر گوشتی، هر حیوانی مطلقاً ممنوع یا غیر مطلوب. اینها اگر به اسم دین باشه که حرام است و بدعت و دین سازی، به اسم فضیلت باشه باز به نوع دیگری بدعت، خلاف راه خدا و رسول خدا و ائمه خداست. ما باید تابع باشیم. البته گفتن در خوردن گوشت افراط نکنید، یه حرف دومی است. اما که مطلقاً کسی بر خود حرام کند، یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، از نعمتهایی که ما به شما روزی کرده این بخورید، وشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون، و شکر خدا را به جا بیاورید اگر شما او را میپرستید. وشکروا لله یه شکر زبانی است، بگیم الحمدلله الذی رزقنا من بهیمت الانعام، سپاس خدای رو که از گوشت حیوانات حلال چهار پا ما رو روزی داد و تأمین کرد نیازهای بدن ما رو. و از اون طرف هم مراقب باشید در آیه بعد اون چرا که گفتیم حرامه استفاده نکنیم. وشکروا لله ان کنتم ایاه تعبد. این بحث رو قرآن در آیه 51 سوره مؤمنون به عنوان خط مشی تعالیم انبیا بیان میکنه. فرمد یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. سه جمله است. ای پیامبران، که انهم میخواد بگه که این برنامه شماست، نه فقط خودتون از طیبات بخورید، خود شما بخورید، به امتاتونم بگید از طیبات بخورن. سه تا جمله. یک، کلوا من الطیبات، از هر چه پاکیزه است بخورید. دو، وعملوا صالحا، عمل صالح انجام بدید. این معادل وشکروا لله. یعنی یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم وشکروا لله. یا ایها الرسل، این که عبارت آیه 172 سوره بقره است که آیه مورد بحث ماست. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم وشکروا لله. از امکانات حلال خدا، از غذاهای حلال طیب بخورید. اما غذا خوردید بعد چی؟ خدا رو شکر کنید. به دانشجو میگن از امکانات دانشگاه استفاده کنید، درس بخونید. خب فقط این امکانات برای این نیست که سرگرم امکانات بشید. کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله. به پیامبران خطاب میشه که کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. درست و آیه معادل همه. واشکروا لله یعنی و اعملوا صالحا. ای بندگان خدا، ای مردم، از طیبات خدا بخورید و عمل صالح انجام دهید. جمله سوم، انی بما تعملون علیم. من به هر کاری که شما انجام بدهید آگاهم. جمله سوم آیه مورد بحث ما 172 بقره هم همینه، ان کنتم ایاه تعبدون. اگر شما خدا رو میفرستید وقتی از طیبات خوردید شکرشو به جا بیاورید. انسان استفاده بکنه از نعمت ولی شکر منعم رو انجام نده، اونم منعمی که معبود ماست، که خیلی بده. دو آیه سه جمله دارن تقریبا اینا با هم برابری میکنه. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. در او آیه یا ایها الرسل کلوا من الطیبات. جمله دوم، اینجا واشکروا لله، اونجا میگن و اعملوا صالحا. جمله سوم، ان کنتم ایاه تعبدون. ای مؤمنین اگه خدا رو میپرستید از طیبات که استفاده کردید شکر خدا رو به جا بیاورید. بس طیبات استفاده کنید نه هر چیزی. اونجا جمله سوم این که انی به ما تعملون علیم، من ناظر بر اعمال شما هستم، هر کاری رو که انجام بدهی میدانم. و در سوره مؤمنون بحث رو ادامه میدهند، میفرماید که ان هذهی امتکم امتا واحده و انا ربکم فاتقون. امه به معنای قصد و آهنگ. امه یعنی یک قصد، کسانی که با هم یک مقصد دارن اینا میشن یک امت، مثلا جنبنده ها، پرنده ها، اینا امتن. امت اسلامی کسانی که همه زیر مجموعه آیین اسلام هستن. به پیامبران میگن این برنامه ای که به شما گفتیم، کدام برنامه؟ کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. این آهنگ و قصد شماست. امتن واحده، همه تون همین حرف رو میزنید و باید این حرف رو بزنید. برنامه همه انبیا همینه. انبیا هیچ کدام نه به راه افراط میرن نه به راه تفریط. و ان هذهی امتکم امتن واحده و انا ربکم فاتقون. و من هم پروردگار شما هستم، پس در پیشگاه من تقوا پیشه کنید. پس برنامه انبیا اینه، از طیبات بخورید، از محرمات دوری کنید، از طیبات که خوردید بندگی خدا رو به جای بیاورید، تقوای الهی رو پیشه کنید، شکر خدا رو به جا بیاورید و عمل صالح انجام بدید. تمام انبیا برنامه شون اینه، استفاده از نعمات خدا و عمل صالح. این عمل صالح هم برای تدارک بهشت خود شماست و رضوان الهی برای شما، به نفع خودتونه. خب اما در آیه بعد میان در سوره بقره آیه 173 محرمات رو بیان میکنن. میفرماید که انما حرم علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل بهی لغیر الله. چهار مسئله رو حرام مطرح میکنه، جز این نیست که بر شما حرام شده است. یک، میته یعنی مردار. دو، دم یعنی خون. سه، گوشت خنزیر و خوک. چهار، و آنچه که نام غیر خدا بر او گفته شود. اینها بر شما حرام. در این زمینه توضیحاتی در تفاسیر بیان شده. گفتن این که گفتن انما حرم علیکم المیتت و الدم، چهار مورد رو نام میبرن، اینها حصر اضافیست. حصر اضافی به این معنا که یه مطلبی رو که مورد ادعا بوده نفی میکنن. مثلا شاعری شعری حماسی میگه، عدیبی میاد میگه نه، شاعر حماسی فردوسی بود، فقط فردوسی بود، نمیخواد بقیه رو مطلقا نفی کنه، میخواد اون بحث مورد نظر رو نفی کنه. میخواد میگن این شعر، شعر حماسی به اون شکلی که باید باشه نیست. برو میگن حصر اضافی. بعضی ها گفتن حصر اضافی است، چون سوال پیش میاد که غیر از اینها هم ما محرماتی داریم. بحث خلاصه حیوانات است و استفاده از اونها. میگن این حیوانات بر شما حرام شدن. انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله. این چهار مورد رو در اینجا بیان میکنن. در سه جای دیگه قرآن کریم به این بحث میپردازه که بعضی از مفسرین فرمودن آیه محوری در سوره مبارکه انعام هست، آیه 145. در آیه 145 سوره انعام می‌فرماید قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه، بگو من در آنچه که بر من وحی شده است محرمی را و حرامی را نمییابم که یک کسی بخواهد او را استفاده کند یا طعم او را بچشد. الا ان یکون میتتن، مگر اینکه یک مرداری باشد، او دمن مسفوحن یا خونی جریان یافته، او لحم خنزیرن، دم مسفوح گفتن خونی که به جریان بیفته، مثل یه سر سوزن شاید ملاک نباشه، به صدا جاری بشه بعد به صورت قطره ای در بیاد، او لحم خنزیرن. بنابر گفته برخی از مفسرین هر حیوانی که دارای گردنی ثابت و چشمی مورب باشد عنوان خنزیر بر او اطلاق می شود، مثل گراز وحشی یا مثل خوک اهلی که این حالت رو دارن. به هر حال او لحم خنزیرن، یعنی لحم خنزیرن من الخنازیر، به اصطلاح گوشت خنزیری بوده باشد، بگو جز اینها من محرمی رو نمی بینم. فانه رجسون، این پلید است، یعنی این خوراکی ها پلیده. او فسقن اهل لغیر الله به، یا فسقی عمل گناهی باشد که برای غیر خدا نام برده می شود. وقتی می خوان او رو مثلا ذبح کنن یا بکشن نام غیر خدا رو می برن. فمن استر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم، پس کسی که مستر شود بدون اینکه باقی باشد یا تجاوزگر، که اینو انشالله توضیح عرض میکنیم، گناهی بر او نخواهد. در آیه 115 سوره نحل هم میفرماید که انما حرم علیکم المیتة و دم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به، نظیر آیه 173 سوره بقره است، فقط کلمه به جا به جا شده. اونجا داره اهل بهی لغیر الله، اینجا میفرماید که اهل لغیر الله به، بقیه دیگه همونه. فمن استر غیر باغ ولا عاد فان الله غفور رحیم، اگر کسی ناچار شود بدون اینکه باغی و یا تجاوزگر باشد خداوند آمرزنده و مهربان است. و همینطور در آیه سوم سوره مائده با یک گستردگی بیشتری همین بحث رو مطرح میکنه. حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر، بر شما حرام شده است مردار، خون و گوشت خنزیر و خوک. و ما اهل لغیر الله به، و آن حیوانی که نام غیر خدا بر او برده می شود. ول منخنقتو ول موقوزتو، منخنقه حیوانی که در آب خفه بشه، اینا مصادیق میته هستن که وقتی ذبح شرعی نشد میشه میته. گوسفندی در آب بیفتد و خفه شود. ول موقوزت و حیوانی که با ضرب و چوب از بین رفته باشه. ول متردیت و یا از بلندی پرد شده باشه و بمیرد. و نتیحت و یا حیوانی که شاخ بخوره از حیوان دیگری و بعد کشته بشه. و ما اکل از سبو، اگر درنده ای حیوانی رو بگیرد، مثلا گرگ گوسفندی رو بدره، اون گوشتش دیگه میته میشه. الا ما زکیتون، مگر قبل از مردن شما برسید و حیوان رو ذبح شرعی کنید. و ما ذبح علی النصب، آنچه که در پای بت‌ها قربانی میکنن. من تستقسمو بالازلام، یا در پای قمار و چوبهای قمار حیوانی رو ذبح میکنن، گوشتش رو تقسیم میکنن، که یه روال خاصی بوده. ذالکم فسقون، اینها فسق است و شما باید از اونا اجتناب کنید. این چهار مورد قرآن داره این بحث رو مطرح میکنه، حالا بحثها مثل آیه 3 سوره مائده یکمی گسترش میده. در آیه 173 سوره مبارکه بقره که آیه مورد بحث ماست، خلاصه ای از همه این مباحث اومده. انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر، این سه مورد، و ما اهل بهی لغیر الله مورد چهارم، این چهار مورد بر شما حرام شده است. فمن استر غیر باغ ولا عاد، حالا اگر کسی مضطر شد در بیابانی گیر کرده ولی غذایی در اختیار او نیست جز یک مرداری، گوسفندی مرده یا حیوانی، در این صورت بر او گناهی نیست به دو شرط. شرط اولی که باقی نباشد و شرط دوم این که عاد نباشد. باقی رو دو جور معنا کردن، یکی این که از سر گناه کاری نباشه، نخواد حکم خدا رو زیر پا بذاره، میدونه اینجا خدا حلال کرده. عاد نباشه یعنی تجاوزم نکنه که یه شکم سیر از این غذا بخوره، به قدر ضرورت که از دست نره تا خودشو برسونه به شهر و به غذای حلال. معنای دوم گفتن باقی نباشه یعنی بر امام بقی نکرده باشه، خروج نکرده باشه و از سر دشمنی به بیابان نرفته باشه که دشمن رو مثلا تعقیب بکنه، یا دزد نباشه یا چپاولگر قافله ها نباشه، که حالا روایاتی که در این زمینه هست انشاءالله عرضه میداری. فمن استر غیر باغ ولا عاد، اگر کسی مضطر شود بدون اینکه باقی باشد و یا عاد و تجاوزگر باشد، فلا اثم علیه، گناهی بر او نیست. ان الله غفور رحیم، البته که خداوند آمرزنده است و مهربان. اگر کسی باقی نبود و عاد نبود گناهی بر او نیست. اینجا سؤالی مطرحه که آیا اثر سویی هم در این قضا هست یا نیست، در این که این آدم بخشیده میشه، یعنی گناهی پای او نوشته نمیشه، شکی نیست. اما آیا این گوشت میته در وجود او اثر ظلمانی میگذاره یا نمیگذاره، اختلافه. بعضی از مفسرین فرمودن اثر خودشو داره ولی مثل یه دارویی که آرزه ای داره اما ما چاره ای نداریم، آرزه شو باید تحمل کنیم، این در او حکمه، یعنی بالاخره بی اثر نیست. ولی خب حالا اگه نخوره از دنیا میره، میمیره، در این صورت گاهی ممکنه واجب هم باشه ولی گناهی بر اون نیست، ولی بالاخره اون آلودگی اثری خواهد داشت، بعد باید تلاش کنه اثر او رو برطرف کنه. و اگر کسی به این نکته توجه داشته باشه، اگر بخواد از یک امری در اضطرار استفاده بکنه به حد اقل استفاده میکنه که ظلمت کمتر وارد وجود او بشه، چون قضا در ساختار و شاکله روحی ما اثر فوق‌العاده ای داره. بنابراین باید در محرمات الهی بسیار محتاط باشیم. البته ممکنه بعضی هم نظرشون این باشه که چون گناهی نیست، ظلمتی هم نداره. ما وقتی مرتکب گناه میشیم دو تا ظلمت تو وجود ما میاد. اولا اون چه که خدا حرام کرده خبیث بوده، پس او خباثت خدایی نکرده وارد جسم و روح انسان میشه، وارد جسم میشه در روح هم اثر میذاره. دومی که خلاف فرمان خدا رو انجام دادیم، خود این خلاف فرمان ظلمت آوره. حالا در این مواردی که اجازه دادن خلاف فرمان نیست، بس ظلمت دوم وجود نداره، اما ظلمت اول رو نمیشود گفت منتفیست، باید در فکر جبران او بود. روایاتی در ذیل این دعایه شریفه هست که انشاءالله در برنامه بعد در خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.